ایام بسیار بزرگ ماه محرم الحرام و سفر المظفر رو پشت سر گذاردیم. خدا توفیق داد الحمدلله جامعه ما متوجه به ساحت قدسی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دلداده و سرسپرده و حضرت و سوگوار در این ایام بود. خدا رو شکر الحمدلله. و این سرمایه بسیار گرانبهایی که از این سوگواری ها به دست آمد و در پی او این راه پیمایی و زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام طبیعتاً شیطان رو برافروخته میکنه و نیروهای شیطانی رو در دنیا برمیانگیزه که به هر شکلی شده آثار مثبت به دست آمده رو برباد بدن. این شلوغی ها و آشوب هایی که تو جامعه ما رخ داد متاسفانه در این ایام، اینها میتوان اینجور تعبیر کرد که تلاشی است برای خونسا کردن آثار بسیار گرانبهای عزاداری دو ماه محرم و صفر در بین شیعیان اهل بیت علیهم السلام و در بین دوستداران اهل بیت. یعنی به هر حال محدود نیستند دوستداران اهل بیت به شیعیان، در بین اهل سنت هم برخی از مذاهب و فرقشون ارادت دارن به اهل بیت علیهم السلام، کما اینکه تو خود کربلا هم میبینید بعضی از اهل سنت میان برای زیارت ابا عبدالله. مثل شافعی ها مثلا توجه بیشتری دارن به محبت اهل بیت علیهم السلام و حتی سایر ادیان، سایر فرق، حتی آدم های غیر دینی که آزادگی ابا عبدالله الحسین علیه السلام براشون چشمگیر بوده و اونها رو جذب کرده. به هر صورت این تدارکی برای خونسا کردن اون ثمرات و دستاوردها بود. ببینید کسی که بیمار می شود قطعا یک ضعف‌هایی، یک نقاط نفوذپذیری درش وجود داشته که اون میکروب، اون ویروس، اون عامل ایجاد کننده بیماری از اونجا توانسته وارد پیکر این بشه و تکثیر بشه و این فرد رو بیمار کنه و از پا در بیاره و چه بسا این بیمار هم از دنیا بره. در نتیجه وقتی کسی بیمار شد دو کار باید بکنه: هم این نقاط نفوذپذیر خودش رو ترمیم بکنند که نتواند میکروب و ویروس از اون نقاط وارد بدن این بشه و ایجاد بیماری کنه، و هم باید اون عوامل بیماریزا رو از بین ببره، اون میکروب رو، اون ویروس رو، به هر تمهیدی شده، با آنتیبیوتیک ها، با هر چیز دیگری از بین ببره. دو کار هر دو ضروری است. حالا جامعه هم وقتی یه نظام سیاسی دچار یک بحران این گونه ای میشه که این روزها ما توی جامعه دیدیم، همین دو نکته رو راجبش باید توجه کرد. یعنی حتما ضعف ها، ناکار آمدی ها، فساد هایی در مدیریت کشور وجود داشته و داره که اینها نقاط آسیب پذیر نظامه، جاهایی است که مردم رنجیده خاطر میشن، خلاف توقعشونه و مستعد میشن برای اینکه مورد تحریک واقع بشن. خب وقتی این بحران و آشوب ها به پا میشه، اولین نکته‌ای که مدیران جامعه باید بهش توجه کنن اینه که خب چه ضعفی ما داشتیم که دشمن تونست از اون ضعف استفاده کنه، مردم ناراحت بودن و از اون ناراحتی مردم سوء استفاده کنه و یه موضوعی رو پیراهن عثمان بکنه و جامعه رو به هم بریزه توسط عوامل سرسپرده خودش، عوامل مزدور خودش. خب این مسئله مهمی است. گاهی اوقات من دیدم، همه دیشب مسجد محلمون رفته بودم برای نماز، بعد از نماز یه بزرگواری که حالا یه مسئولیتی هم داره توی یکی از همین سازمان ها منبر رفت و صحبت کرد، دیدم از اول تا آخر صحبتش اون طرف رو داره میکوبه، اینکه این طرف ما چه ضعفی داشتیم که منجر شده به مستعد بودن جامعه برای بروز همچین بحران هایی اصلا توجه نکرد. و این روش درستی نیست. قبلا هم اشاره کردم، وقتی یه پدیده رو داریم بررسی میکنیم و میخوایم مورد داوری قرار بدیم، حتما باید هم جنبه های مثبت هم جنبه های منفی رو ببینیم. یادتونه اشاره کردم که قرآن کریم وقتی میخواد راجع به شراب و راجع به قمار صحبت کنه، میگه ای پیامبر، از تو سوال میکنن در مورد شراب و در مورد قمار، تو به اونا چی بگو؟ قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، بگو در این گناه بزرگی است، خسارت های عظیمی داره، اما یه منفعت هایی هم داره. بالاخره آدم که شراب میخوره شنگول میشه، غم و غصه هاش یادش میره، بالاخره یا فوایدی هم ممکنه اینجوری داشته باشه، اما خسارت ها و گناهانش بزرگتره. یعنی ببین خدا اینجوری داره نگاه میکنه و مقایسه میکنه خسارت ها رو با منافع، و بعد میگه که خب باید ترکش کرد چون خسارتش بزرگتره. نه اینکه یک سره خسارت هاش رو بگه و آثار مثلا مفیدش رو نگه. حافظم گفت دیگه، گفت ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. یعنی منصفانه حرف بزن، یک سره طرف مقابل رو نکن، برگرد یه خودم خودتو بگو، یه خودم در واقع ضعف هایی که در عمل کرده تو بوده، اشتباهات، خطاها، جهالتها، تعصبها، چیزهایی که بوده و منجر شده به مستعد شدن جامعه برای بروزی همچین بیماری هایی، اینها رو هم بگو و خودت رو تصحیح کن، خودت رو اصلاح کن. این یک جنبه. جنبه دوم هم این که به هر حال این میکروب و ویروس باید باش مبارزه بشه، نمیشه جامعه رو داد دست آشوب و آشوب ها جامعه رو نابود کنن، کشور رو تجزیه کنن، ناامنی در کل کشور ایجاد کنن، کشور رو به یک ویرانه ای تبدیل کنن. همون چیزی که نمونه هاش رو ما تو کشورهای دیگر منطقمون دیدیم کردن. پس هم مقابله با این میکروب ها و ویروس ها ضروریه، هم پرداختن به عیب های خودمون و نقاط آسیب پذیری که در وجود نظاممون هست، هر دوی اینها ضروریه. و خب همه اینهایی که حالا به هر حال به هیجان میان و میان تو خیابان شعار میدن و امثال اینا، همه اینها رو واقعا دشمن مزدور تلقی نکنی. تعداد زیادشون آدم های تحریک شدن، یه دلخوری داشتن از عملکردهای نظام و دولت مردان و حاکمان، و یه موضوعی پیش آمده، دشمن اونها رو تحریک کرده و حالا به خیابون کشونده، دارن شعار میدن و امثال اینا. خب اینها رو همه رو دشمن تلقی نکنیم، مثل دشمن با همه مواجه نشیم. فرق است بین کسی که اشتباه میکنه با کسی که عمدن کار خلاف میکنه. تو ماجرای مقابله امیرالمومنین با معاویه و با خوارج نهرمان، حضرت همین رو فرمودن. فرمودن کسی که حق رو اراده کرده، نیت درستی داره، سوء نیت نداره، دشمن نیست، اما خطا کرد، این مساوی نیست با کسی که دانسته اون چیزی که خلاف است رو عمدن داره انجام میده. ولو اینکه خوارج نهروان هم هست، فرمون لیس من اراد الحق فاخطأ کمن اراد الباطل فاصاب. بنابراین این جمع رو باید تجزیه کرد به این دو گروه، کسایی که اراد الحق فاخطأ، یعنی کسانی که واقعا نیت خوبی داشتن، آدم های دشمن مزدور و بگیر نبودن، اما خطا کردن، اشتباه کردن، گول خوردن، تحریک شدن، اینها با کسانی که اراد الباطل و اصابه یکسان نیستن، یعنی با کسانی که آمدانه مأمور دشمنن برای نابود کردن نظام اسلامی، حکومت دینی، برای نابود کردن یک کشور بزرگ و مقتدری مثل ایران و تجزیه کردنش به کشورهای بسیار کوچکی که به راحتی بشه سرکوبشون کرد و تحت استعمار درشون آورد. اینا با هم یکسان نیستن این دو گروه، لذا با این دو گروه دو جور باید مواجه شد. منتها همون گروهی هم که به هیجان آمدن و دشمن نیستن بدانند که اونها هم تبعات همین اشتباهشون رو متحمل خواهند شد. اینجوری نیست که ما چون به هیجان آمدیم و سوء نیت نداشتیم پیامد کارهامون به ما بر نگرده. چرا بر میگرده؟ گرچه متفاوتیم با کسانی که عمدن به میدان آمدن، اما اگر ما هم ولو با نیت غیر دشمنانه به هیجان آمدیم و آمدیم به میدان، سیاهی لشکر دشمن شدیم، سیاهی لشکر همونایی شدیم که میخواستن نابود کنن ایران رو، نابود کنن اسلام رو، نابود کنن حاکمیت مکتب اهل بیت در این کشور رو. و چون سیاهی لشکر شدیم پیامد داره، هم در دنیا هم در آخرت. بی پیامد نیست. همون ماجرای کسر تصباد رو اون روز گفتم دیگه، که یه فردی نابینا شده بود، رفیقش ازش پرسید که چی شد تو که چشمای سالمی داشتی؟ تعریف کرد، گفت من در عالم رویا دیدم که پیامبر اکرم نشستن، سید ابن طاووس در لحوف نقل کرد، یه تشتی پر از خون جلوشونه، من رو صدا زدم. فرمودن چرا رفتی کربلا؟ عرض کردم من کربلا رفتم، نرفتم برای جنگیدن، نه شمشیری، نه نیزه‌ای، نه خنجری، نه تیری، نه کمانی، چیزی با خودم نبردم. روز عاشورا من نجنگیدم، من نجار بودم. سپاه عمر سعد منو بردن اونجا، چوبای خیمه و ایناشون که خراب میشد من درست میکردم، کار دیگه ای من نکردم اونجا. از فرموندن بله اگه جنگیده بودی که حسابت فرق میکرد، اما همین که تو رفتی سیاهی لشکر اونا نشدی، تعداد اونا بیشتر نشد. فرموندن کثرت از سواد، سیاهی لشکر اونا رو زیاد کردی تو. بعد میگه حضرت انگشتاشونو کردن تو اون تشت خون، گذاشتن رو دو تا چشم من. من از خواب که بیدار شدم تو چشمم نابینا بود. یعنی کسرت از سواد که هست که ولو با نیت خوبم رفتی، اما سیاهی لشکر دشمن که شدی ازا پیامد داره. پس اونایی که میرن اینجوری باید بدونن پیامد داره، اما اونایی که میخوان با اینها مواجه بشن باید حساب اینها رو از حساب اون گروهی که دشمنند و پول گرفتند و مأموریت دارند و با دستور یک فرماندهی، حالا یا نمیدونم از منافقین دستور گرفتند یا حالا در رأس اونها از سازمانهای جاسوسی امریکا و انگلیس و اسرائیل و امثال اینها دستور گرفتند، اینا حسابشون با هم فرق داره. مدیریت جامعه و مردم باید با اینها دو گونه رفتار کنند، اما خود اونهایی که سیاهی لشکر میشن باید بدونن که بی پیامد نیست، هم پیامدهای دنیوی براشون خواهد داشت هم پیامدهای آخره. به هر حال امیدواریم خدای متعال عنایت کنه این ناآرامی ها هر چه زودتر به آرامش تبدیل بشه، نظام اعتراف کنه به ناکارآمدی ها، به ضعف ها، به اشتباهات، به فسادهایی که وجود داره و در صدد تصحیح بر بیاد و نشانه های تصحیح رو مردم ببینن، اون رنجیده خاطری ها از بین بره و متقابلا هم دشمنان و مأموران بسیج شده دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان ایران، اونها هم هرچه زودتر مهار بشن و میدان برشون بسته بشه که چنین آشوب هایی نتونن بکنن.